این آقای خامنه ای رو خدا نگهش داشت شده اینی که الان شما میبینید، که هر برهه‌ای فشار مضاعفی که اومد، استادی داشتیم خیلی انقلت میکرد قبل از 88 نسبت به حضرت آقا، اشکالات طلبگی و فلان و اینا. یه جمله هم خیلی میشون میگفت، میگفتش که بابا ما توی موقعیت مشابه که قرار نداشتیم که بخوایم محک بزنیم بگیم بهترین گزینه های خامنه ایه. بقیه مراجع مگه اینجور اطلاعات بهشون میرسه؟ مگه اینجور قدرت مدیریت و نظامی و فلان و اینا رو داشتن که اینا با هم یه مقایسه کنیم؟ ایشون هی تردید میکرد، میگفت که حالا به هر حالشون رهبره دیگه، باید حفظش کرد. ولی من قبول ندارم که ایشون بهترینه شد. قضای 88 که شد، خودش از نزدیک بعضی مسائل و بیوت رو که دید، این جمله رو یادم نمیره از اون استادون. بعد 88 به کرات این جمله رو میفهمون، میفهمون من تا قبلش میگفتم کی آقای خامنه ای رو تایید میکنه، الان بهتون میگم ببینید آقای خامنه ای کیو تایید میکنه. ایشون بعد قضای 88 برای من مستقنی از مدح دیگران شد، فهمیدم تفاوت رو با بقیه، کیفیت مدیریت شد که بعضی دهت بیتشون چهار نفر اصلی دوروبرشون نتونستن مدیریت بکنن، میدون نتونستن بشناسن که چی به چیه، واضحات میدان نتونستن کشف بکنن چی به چیه. ایشون گفت من خیلی آدم منصفی بود، خیلی هم با وسواس وارد بحثای سیاسی میشد. قدم به قدم خدای مرد رو برجسته کرد. پس ما این ور ترسی نداریم توی جایگزین رهبری، اگر تو مسیر درست رفتیم دیگرانی هم هستن خدا میاره، خودش متکفل تربیت این هاست. بابا این رهبر این انقلاب خود خداست، درگیر حواشی میشید به قول دوستمون، نگه درگیر حواشی نشید، درگیر ظواهر میشیم که به جای زید بکر باید بیاد، به جای بکر عمرو باید بیاد، ما بستیم روی زید و بکر و عمرو اینا. الان هم که بعضی پریشون شدن نسبت به این مسائل پریشون شدن که اگه خدای نکرده آقا طوریش بشه بعدش چی میشه. البته این پریشانی یه بخشیش خوبه، به خاطر اینکه عواطف مؤمنانه شماست، این خیلی خوبه، اصلا کسی که نداشته باشه بده. ولی اگر میخواد به اینجا برسه که شما نسبت به نظام و انقلاب و اینا یهو به هم میریزی و اوضاع دگرگون میشه و توی میفتی که آقا بعد چی میشه اینا، این چیز بدی، این چیز غلطیه. برای اینکه اصلا داستان پیشرفت این انقلاب و زمین خوردنش اونجا نیست، توی خلأ رهبری نیست. هیچ وقت تاریخ ما انقدی خلأ رهبریمون مثل داستان بعد رحلت پیغمبر پر نبود و هیچ وقت همچین ضربه‌ای نخوردیم. تو اون زمانه که بهترین رهبران عالم رو داشتیم سنگین‌ترین فتنه سرمون اومد. مشکلمون سر خلأ رهبری و جایگزین خوب نیستش که. پیغمبر رفت امیرالمومنین بود دیگه، شما چه رهبری بهتر از این میتونی تو عالم پیدا کنی؟ جوانم هست قبراق 50 سال برای شما مدیریت میکنه، به کجاها که نمیرسونه کار شما رو. تجربه نظامی، مهارت نظامی، ولی چی میشه؟ کی میاد به جای امیرالمومنین؟ اصلا از کجا به کجا کشیده میشه؟ من دیگه نمیخوام وارد تطبیقات بشم، ولی جای تأمل داره، واهمه ای هم ندارم از اینکه بخوام اینا رو بگم، هرچند که الان برای ما فوش داره، ولی 10 سال بعد برای ما اینا افتخار، اینا سند افتخار میماند. آقای رئیسی رفت، کی اومد؟ چی شد؟ چه تبدیلی صورت گرفت؟ چه دولتی دادیم؟ چه دولتی گرفتیم؟ حالا شما الان به فکر وفاقتون باشید. باشه، من دارم میگم برای 10 سال بعد. 10 سال بعد میان بدون حب و بغض میسنجن، با آمارهای دقیق تفاوت‌ها رو می‌بینن، می‌فهمن، عاقبت‌ها رو دیدن، 10 سال بعد عاقبت‌ها رو دیدن، تفاوت‌ها رو دیدن، لنگا افتاده اون موقع، همه چی معلومه، می‌بینن، می‌فهمن. اینجوری من بخوام بگیرم، هم آقای رئیسی رو گرفت، هم آقای آل هاشم رو گرفت، هم امیر عبداللهیان رو گرفت، بهترین‌ها دیگه، هر کدوم توی شعبه خودشون واقعا بهترین‌ها بودن. سر حسن نصرالله رو گرفت، صفی الدین رو گرفت. من بخوام بگیرم که برای من کاری نداره، که من هم بخوام بدم برام کاری نداره، هم بخوام بگیرم برام کاری نداره. شما درگیر این بخشی که مربوط به منه نباشین، نشینین قصه اینو بخورین که من میخوام چیکار کنم. قصه کارو خودتو بخور. تو اگر اومدی من برات دارم، من تولید میکنم برات، کاری نداره که. آقا من عطا میکنم، من اگه اراده کنم این باند بلنگو رو میکنم رهبر سیاسی حکیم شما. خدای دیگه، من برای خدا کاری داره؟ شما تو مسیر باشین، من به عهده منه دیگه. ان علینا للهدى، من گردن من نیست، من بلدم کارامو انجام بدم. من پیغمبر داشتم با هدهد کاراشو را مینداختم، پیغمبر داشتم با عصا کاراشو را مینداختم، عصا میزده به دریا وا میشده، میزده به سنگ آب میشده. کارکردهای متضاد، یعنی متفاوت، یعنی فول آپشن، عصا فول آپشن میدم به این. منم دیگه آقا، من میخوام کاری بکنم که بر من کاری نداره که. من سر وقتش یوسفو با یه بچه قنداقی تبرئه میکنم. منم دیگه، من میخوام کاری بکنم. شما قصه این بخشو نخورید که خدا میخواد بعد ایشون چیکار کنه. خدا باید عطا کنه دیگه. مگه من خامنه ای که به حسب ظاهر بی عده و عده ترین آدم این مجموعه نظام بود، بی کس و کار ترین آدم بود، خدا الحوثی رو کرد آدمش یمن. دوربریاش گوش نمیدن، یمنی ها میزنن. برای خدا که کاری نداره که، این خداست. اینا محاسبات ما به هم ریخته است. ما باید گیرمون گیره ارتدادمون باشه. این بخش خطرناک داستانه و ارتداد آدم داره میبینه. این شوخی نداره، این ترس داره. کی داره به وظیفش انجام عمل میکنه تو این مملکت؟ کی؟ من هر دانشگاهی که میرم ما رو این ور اون ور دعوت میکنم، میگم این مگه اینجا صاحب نداره؟ مگه عالم نداره؟ مگه فلان نداره؟ چرا همه چی وله؟ چرا هیچکی هیچ جا نیست؟ بعضی چیزا شبهات اعتقادیه. حرف زیاد دارم، میترسم دیگه. بعضی چیزا رو باید چابک سازی کنی، باید خودتو برسونی، باید ثمره داشته باشی تا خدا نگرت داره. خدا خرج علکی نمیکنه برای کسی، برای جایی. آوردت چیه؟ فایدت چیه؟ چی کار داری میکنی؟ خاصیتت چیه؟ برای من داری چی کار میکنی؟ اینا که برای خودته. برای من چی کار کردی؟ کجا برای من خرج میشی؟ کجا برای من آدم جمع میکنی؟ کجا برای من چیزی میاری؟ کجا خودتو خرج میکنی؟ آقا جهاد تبیین، ما دوباره باز فکر اینیم که بریم یه چهار تا فالوور جمع کنیم. بابا جهاد تبیین اسمش میشه جهاد خرج کردن داره، فوش خوردن داره، جهاد درگیری داره. نه اینکه من بیام بشینم این هیئتی ها همه بچه حزب الله، بیام میگم اینا رو جهاد تبیین کنم، فالووران بره روش. بنده به کرات خب محل رجوعیم توی این مسئله. هی میان میشنم بابا ما میخوایم یه کنشگر چیزی باشیم در فضای فنی، بعد تهش میفهم مزهش اینه که میخوام مشهور بشم. مثلا برو دنبال بازی دمو، با فوش بخوری و لگد مال بشی، بعد له بشی. تا اگرم بعدن یه اعتباری پیدا کردی از جای درستی اومده باشه و خرد چیچی وقفی محله، چیچی بود من محله من فی محله، از جای درست بیاد، جای درست هم خرج بشه. نه اینجور اعتبار جمع کردن و تش این چالشی که ما داریم ها. یعنی این اختلال محاسباتی جدی. حالا من نمیخوام وارد این بحثا بشم، با همینا هم هست که کارا بی برکته، بی اثره، خرج اضافیه، آورده نداره. کار سوز باید داشته باشه، درد باید داشته باشه، اخلاص باید داشته باشه، ناله باید پشت کار باشه. هر کدوم جای بحث داره. خرج کردن میخواد. چند تا از اینا که آقا گفته رو ما دنبالش را افتادیم که اینا رو عملی کنیم. 100 تا ایده میده، 2 تاش عملی نمیشه. هیچکی هم به خودش نمیگیره. آقا دمده شهدا این کارا، 1 2 3 4 5 100 تا کار گفته، 2 تاش انجام نمیشه. آقا برای نمیدونم فضای مجازی 100 تا کار میگه، 2 تاش انجام نمیشه. برای کتابخانی 100 تا کار میگه، 2 تاش انجام نمیشه. بعد میشینیم قرقر سر اینا مون میکنیم. خب نقش من الان چیه؟ ما دوچار یه تردید و ارتدادی هستیم همه با هم. خب چیکار کردیم؟ حالا تو این انتخابات هم ایشون بود، حالا چیکار کردین؟ چیا گفت؟ چیکار کردین؟ چیکار کردیم؟ چقدر این جمله ایشون صریح بود، فهمود مردم ایران در معرض یک آزمون سختن در این انتخابات. 40 روز از رحلت یک رئیس جمهور کارآمد پرتلاش اینا گذشته، تو لفافه ایشون فهمود که خدا به سر ببینه چیکار میکنین، رئیسی رو برد یه داد جدی میزنین که من رئیسی رو براتون ادامه بدم. میگم که نه بابا، این اصلا رئیسی نمیخواسته. میگه خب پس میخوای بقیه‌اش هم بردارم. حالا فعلا فرصت دادم که فعلا دونه دونه داره برمیداره دیگه. سراسر نسلدار هم برداشت و دیگه چند تا بیشتر نمونده دیگه. دیگه ببینو واکنش ما چیه. انقدر با صراحت آقا فرمود که کسایی باید تو دولت به کار گرفته بشن که از بن دندان معتقد به نظام باشن. خب واضحه که خیلی هاشون از بن دندان زده نظامن. خب کی داد زد بابت این؟ چند نفر داد زدن؟ 2 نفرم که داد میزنن خفهشو میکنن به اسم متحجر و فلان و الو بلو، 4 تا از این صورتی که افتادن وسط میدون فالوور جمع کنن که وای دیدین چقدر پزشکیان انقلابیه جونم عزیزم. که حالا مثلا 2 تا واکنش در مورد اسرائیل مثلا داشت، 2 تا طرف اینجوری زد و مثلا تو هواپیما گفته ما بخوایم بمیریم مثلا جای شهید بشیم و قش و ضعف میکنن بابت این حرفا. که سرجوش خودشم خوبه، نمیخوام تو سر این بزنیم، میگم اینم ارزش نداره. ولی یه چیزی داره میگه این رهبر، که این آقا میگه من مردشم و ذوبه در این رهبریم و فلان و اینا. خب بعد تو پشتش بعد یه نسبتی اومده تو مجلس داده به رهبری که آقا این همه رو با رهبری بستیم، هیچ کی هم صداش در نمیاد، همه هم الحمدلله فدایان رهبرند بالا تا پایین. یه دادی یه واکنشی چی داری میگی عمو؟ اینا اون خالی کردن میدانه، هر کی توی جای خودش، اینا مجموعش که با هم دیگه جمع میشه میشه یه لحاف چلتیکه، بروندادش این میشه که یهو یه لرزه که میفته همه چی تمامه. آقا خیلی قشنگ تو این جمع خبرگان شرکت فرمودن که شایعه در گذشته پیغمبر افتاد تو قضیه احد، اینا دچار ارتداد شده. حرف داره، جامعه ای که دچار تردید و تزلزله حتی نیازی به ترور رهبرانش نیست، با ترور شخصیتی رهبر. حرفی که دارم میزنم روش گوش بدید، دقت بکنید، نیازی به ترور فیزیکیشون هم نیست، گاهی با ترور شخصیتی هم میشه سر جمع کرد این داستانو، میشه جمع کرد بساطشون رو، ترور شخصیتی، کاری که سامری کرد با حضرت موسی. ترور فیزیکی نکردن حضرت موسی رو، زورشون هم نرسید، بالا تا پایینشون نتونستن. یه شایعه مفت، اونم بابت یه طول کشیدن زمان، 10 روز اضافه تر حضرت موسی برگشتش 10 روز طول کشید. تو این 10 روز هازا الهکم و اله موسی، رسما حضرت موسی رو کرد گوساله پرست، ترور شخصیتی، و رسما همه اصلا همه گوساله پرست شدن. آقا شوخی نیست اینا، فرمود هر چی در بنی اسرائیل رخ داده وجب به وجب، دونه به دونش، مو به مو بین شما، القزه تو بالقزه، همش بین شما رخ خواهد داد، دوره به دوره. اینا فقط این نیست که در کل تاریخ اسلام، دوره به دوره هم اینا رخ میده، تو انقلاب ما مجموعه اینا رخ خواهد داد. یکیش این قضیه سامری هاست، تردیدهایی که میندازن اینا جدیه. حالا باز ما بشینیم بگیم که نه اوضاع که خوبه و الحمدلله رئیس جمهور آدم متدینی و نهج البلاغه میخونه و این تدیانه، اینجا به خودشون نشون بده دیگه. خب ما در مورد خودش که بحثی نداریم، که ما مگه مشکلون با ایشون اینه که مثلا نمازش سر وقت نمیخونه؟ اصلا مگه چالششون با یه مسئول اینه؟ چالششون اینه که آقا تو مگه نمیگی بعد همه تابع رهبری و دست از اختلاف برداریم و هیچ کسی به اندازه ایشون تو انتخابات مقام معظم رهبری نکرد. یعنی بدن هوش مصنوعی منفجر میشه که چند بار این مقام معظم رهبری گفته بود. بیشتر از همه ایشون گفت. خودشو با این عنوان مطرح کرد که من مدام اصلا تو برنامه نمیخواد وقتی ایشون داره میگه دیگه اصلا برنامه نمیخواد. که حالا همون هم خبر نداشت که مثلا خود اون برنامه که ایشون برنامه هفتم که گفته همون رشد 8% مال اینجاست. بعد میگم من میشه اصلا اینو محققش که حالا کاری به اوناش نداشت. به حال این بخشش طبیعیه، من نمیخوام اینا دستمایه حجب و طنز بکنم بگم ایشون مثلا خبر نداره. به حال طبیعیه ایشون هم یهو از قبل که خوش آماده نکرد یهو با قضیه فقدان رئیس جمهور مواجه شد، میشون وارد صحنه شد و بنده خودم که تا الانم که شاید 10 بار گفته که من هنوزم باورم نمیشه رئیس جمهور بشه. اینا قضیه که مشکل نداره، اون برای قضیه که یه کسایی دارن دوره بر چیده میشن که اینا یه بار اقدام کردن برای براندازی. میگی عزیزم تو تا حالا امکانات نداشتی براندازی کنی، بیا این نهاد، این وزارت خونه، این دستگاه مال شو. گفت نتیجه چیه؟ ما به کام براندازی داریم میریم. شوخی که نداره که بشینیم ما بگیم امروز که هیچی نشد، امروز که نزدن. دو نفرم که داد بزنن اینا میشن دلواپس مفخره خلاف وفاق و اتحاد و فلان و این حرف. ایناست مسئله ما. آروم آروم اون کسی که میخواد خرابکاری بکنه رخنه میکنه، تردیدام که هی میاد آروم آروم. اصلا کم کم در این که برای چی ما باید جواب اسرائیل بدیم، آوردش برامون چیه؟ این موشکایی که زدیم با این همه هزینه که برنامه داشت، اولا خاصیتش چی بود؟ چه از اسرائیل کم شد؟ کجا اسرائیل خورد؟ چه ضعفی به اسرائیل وارد شد؟ بعد چی به ما اضافه شد؟ موشک قبلی زدیم دلار 60 تومن، موشک بعدی 70 تومن. موشک‌ها تو سر اسرائیل داره می‌خوره، تو سر خودمون. این حرفا اصلا به آینده نمیرسه، همین الان مطرحه. آینده پرفروختر خواهد شد. بعد اون وقت همه دست به گریبان این آدم میشن که آقا داری چیکار می‌کنی؟ نزدیک قله اون وقتی که رسیدیم سر ماشین همه صداشون بلند میشه که مسیر عوضی می‌مونیم برگردیم. این جواب نمیده. آقا خیلی قشنگ و تمیز کدای اینا رو تو این سخنرانی اخیر فهمونم. من اگه وقت داشتم دونه به دونه جملات ایشون رو میگفتم، گفتم این تو چه کدیه. کدخانی نمیخوام بکنم بر اساس سنت ها، بر اساس همون تحلیل آیات و مطالبی که ایشون فرموده. مثلا فهموندن که رهبری اینجور نیست که نخواهد، اگرم جایی اولا وظیفه رهبری اینه که نذاره بازگشت صورت بگیره، اگه جایی هم موفقیتی نبوده نتوانسته، نه اینکه نخواسته. یعنی چی؟ این آقا من تا اینجا زورم رسیده مردم، تا اینجا رسوندم، تا اینجا کشوندم، بقیه‌اش با شماست دیگه. اصلا صحبتی که آقا اول روحانی اینا میکردم دیگه نمیکنه. خیلی اوضاع عوضه، خیلی شرایط متغیره. 50% مشارکت شرکت کردن، 48% دور اول 39%. همچین رئیس جمهوری از دنیا رفته با همچین تشییع، بعدش اصلا پای صندوق نمیان، بعدم که میان برای اینکه او راهش ادامه پیدا نکنه رأی میدن. خب این معنا داره؟ خدام که همجوری نگاه نمیکنه میگه باشه شما ایرانیای جیگرای منی، قربونتون بشم. میگه نه مسکی واقعا نمیخوام، مسکی حالیتون نیست چی بهتون دادم، میخوای جمعش کنم، میخوای یکم افغانستان و عراق و اینا رو هم تجربه کن، یه چند روز میخوای لیبی باشین. خیلی خوشخوشانی داریم میان جلو، خیلی همه چیو ساده مسخره گرفتید. هر چی که میاد، هر دستوری، هر امری یه جوری به یه جاییتون حواله میدین، دایورت میکنین، انگار نه انگار این که من نبودم، اونم که من نمیخورم، اونم که پولشو ندارم، اونم که شرایطش ندارم، که سوادشو ندارم، اینم که منظور اونه، اونم که بعد اونو همین همجوری میریم هر روز هیچی به هیچی. تو مخاطب تمام اینا ماییم. ما باید جهاد علمی کنیم، ما باید جهاد نظامی کنیم، ما باید جهاد با مال کنیم، ما باید جهاد تبیین کنیم، ما باید فلان. همه همین خود من شما هر روز فقط رو بارمون داره میاد. همون مدل 20 سال پیش داریم زندگی میکنیم. انگار هیچی به هیچی. اصلا انگار انقلابی توی مملکت شده. مثل که شماها دنبال این نیستین که من اون حکومت جهانی رو دست شماها بدم. خب نمیدم، میام به نسل دیگه میدم. شما اینجاست که آستانه ارتداده. پشت در ارض مقدسه رسیده. آیه شو ببینید، یا قوم ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. این همه راه اومدن پشت در ارض مقدسه رسیدن، که همینجا مفصل در مورد ارض مقدسه صحبت کردیم. پشت در ارض مقدسه رسیدن، حضرت موسی میفرماید برید ادخلوا، بعد رو ادخلوا چی میگه؟ لا ترتدوا، مرتد نشید، عقب گرد نکنید. وایسی هم عقب گرده، با اون شتابی که باید بدوی ندوی هم عقب گرده. اینجا باید با 120 تا بری، 120 تا نری عقب گرده، ارتداده. فقط به این نیست که برگردی عقب. این وقایع با این شتاب داره رقم میخوره، همه دارن میبینند عالم شتاب وقایع چقدر زیاده. شب میخوابی صبح پامشی میگه عالم دیگه یه. هر روز اوضاع یه جوریه، کل یومن هو فی شأن، هر روزی اوضاع یه جوریه. از این اول سالی که شروع کردیم، ببینید این سال 403 هر دورهش یه مدلیه. از 13 فروردینش و قضیه کنسولگری و بعد اتفاقاتی که رقم خورد و آقای رئیسی و انتخابات و بعد انتخابات و روز تحلیف رئیس جمهور و اسماعیل هنیه و شب خوابیدیم صبح باشه. من فکر کردم طنزه، سحر دیدم که پیام اومده که شهادت اسماعیل هنیه. گفتن ای جوک ساختن در مورد اسماعیل هنیه اومده ایران. دو میگه واسه تو تهران زدن اسماعیل هنیه رو، تو امن‌ترین دومی نقطه امن ایران که همه این فرمانده های مقاومت اونجا میبرن، یه جوری زدن که خودشو بغلیش خود طبقه بالا و پایین هم آسیب ندید. کی کجا چی مگه میشه؟ اصلا هندن برسی میگن که این چی بود که خورد؟ این شتاب اتفاقاته. هنوز ما نشستیم نه. بعد تو این تحلیل‌ها خنده داره، مثلا گفتن آقای رئیسی رفت مثل رجایی میشه، رجایی رفت آقای خامنه‌ای اومد. یادتونه اینا رو توی چیز، رئیسی میره بهترش میاد. اینا طنزه بابا جان. عمو سر حسن نصرالله، نه هیچی، یه سری دیگه هم که اینطور گفتن اونجور شده بود تو جنگ 33 روزه. بعدش اومد سخنانی کرد، با انگوش اشاره کرد فلان چیز وسط دریا ترکید. هفته بعد سر حسن نصرالله با انگوش اشاره میکنه وسط دریا چیزی میترکید. با خبر جدی جدی اومد سر حسن نصرالله رفت. نه این صفی‌الدین که گفتن اینا رکب امنیتی زده بودن دستگیر کنن دو هفته از فلان، نمیدونم که پیکرش پیدا شد. و مثل که هرچی میگن داره میشه، شوخی شوخی مثل که همین برای تو نشستیم. اینا رو نمیگه برای اینکه بشین تو سرتون بزنیم بعد رهبری چه کار کنیم. اینا رو میگه که بشین تو سرتون بزنیم که با این رهبری چه کردیم، چون اونجا خدا برای شما رهبر انتخاب خواهد کرد. میگه با این چه کار کردیم؟ ابتداییاتی که به شما گفت اصلا از لجش داشتین کار میکردین. این آدم که همه وجودشو برای شما گذاشته بود، آبروشو، جانشو، جسمشو، هیچ برای خودش بر نداشت، با این همه سختی، با این همه مشقت، همه عالم هم داره تصدیق میکنه که قدم به قدم، وجب به وجب شما رو بالا برد، به شما عزت داد، افتخار داد. بابا پهلوی چیا و دیگه دوروبری های شاه هم اذعان کردن به این که نای خامنه ای عزت داد به این مملکت. میبینید هیچ تو این مملکت، تو هیچ سلسله از این پادشاه ها، هیچ کسی انقدر رگ ایرانیگری نداشت، انقدر تعصب به این مملکت، به خاکش، به تاریخش، به زبانش انقدر تعصب نداشت. آیه قدیر علامه میفهمد، شهید مطهری هم میفهمد، از اونجا میفهمد که تهدید خارجی رو دیگه برداشتم. فلا تخشوهم بخشون، میفهمد از این به بعد دیگه از بیرون از مرز نمیترسین، از من میترسین که بعد قدیر اگه کسی بخواد بزنتتون دیگه فقط منم. چقدر از خودمون میگذریم، چقدر سکوت میکنیم. آقا به من دارن فحش میدن به ناحقه، باشه بذار من بخورم دیگه، 4 روزم من. آسیبش به اصل این انقلاب وارد میشه، نمیتونیم بگذریم. من فلان، تو فلان، خود تو از اینقدر نمیتونی بگذری چیه گنده تر از ایناشو از من میخوای؟ اینجا خودتو نشون دادی. شما پس یه انتخابات فکستنی دیگه، رو تعبیر دیگه شو بکنه بود، بر نمیاین. اینقدر نمیتونی از خودتون بگذری. بعد من تو کدوم سقف با شما رفتار کنم؟ اون سقف سقفی است که امیرالمومنین از همه هست و نیستش میگذره تو اون میدان. اونجا میخوای تو اون میدان میخوای مجاهدت کنی؟ خورده ریزاشو همیشه داری کوچولو کوچولو بهتون سپردم، از پسش بر نمیاد. همین اختلافات بی خود رو نمیتونیم مدیریت بکنیم، همین مسائل ابتدایی و واضح رو نمیتونیم پاش وایسیم. وارد مثال ها نمیشم و کلی مثال داره. خب ما داریم امتحان پس میدیم دیگه، و تو هر کدوم از اینا داریم ارتداد نشون میدیم، نمیدونیم که جلو بریم بر میگردیم. روز به روز داره اوضاع احوالمون بدتر میشه. این ارتدادن فقط توی حجاب و فلان و اینا نیستش که آقا چادری و مانتویی شدن، عبایی شدن، فلان شدن، آرایشی شدن که اونجا بخوای ارتدادو کشف بکنی. اونم یه نمونه بروزشه. شل شدیم، بیرگ شدیم، بیخاصیت شدیم، بیتفاوت شدیم. این نمایانه در ما. آقا میاد میگه آقا استایل زد بزرگ نمایی نکنین، کوچک نمایی هم نکنین. خیلی حرفه بابا. به خاک کشور شما تجاوز شد، حمله نظامی صورت گرفت، جنگ شده، میفهمی؟ سربازای شما رو کشتند، به مراکز نظامی شما حمله خارجی صورت گرفت. مردم بریم جوک بسازیم، همین من و شما ها خودمون گاهی این جایی داده بایستی فریاد بکشی آقا به چه حق این اومد تو مملکت ما؟ آدم اینجا کشت مرکز نظامی؟ نه صداشو در نیاریم، خیلی خاص نبوده، 4 نفر کشته شدن دیگه. اینم چیز میتونیم جوابم ندیم دیگه، حالا مهم نیست. بعد یهو آقا میاد یه واکنش سفتی میدن، همه تعجب میکنن چرا انقدر آقا محکم داره میگه ما میزنیم، ما فلان میکنیم. من کلاف شل کردیم از ترس اینکه آخه میترسیم بعدش اونطور بشه. همین ترس هاست که به ارتداد میکشونه دیگه، همین تردید هاست که به ارتداد میکشونه. تو باید صفر وایسی محکم بزنی تا من پشتت باشم. این ملاحظات تو باید جای دیگه ملاحظات تو خرج کنی، نه اینجور جاها. خیلی وقتتونم گرفتم، پر حرفی کردم، ببخشید. خیلی هنو حرف دارم ها، یعنی این بحثمون تازه اولاش بود، خیلی هنوز حرف هست. داستان ارتداده. دم قله دوچار ارتداد شدن، برگشتن نزدیک قله، اون قدم آخر مشتی هم برگشتن. تا کجاها برگشتن؟ شوخی نداره. این نیست که حالا مثلا توی موقعیتی هستیم که حالا 100 حاصل نمیشه رو 90 میمونیم. نه، 100 حاصل نمیشه میریزی. فرمود این جنگ جنگ موجودیتیه، هست و نیستمونی وسط مطرحه. یکی میمونه، یا ما یا اسرائیل و نظام سلطه. و اون کسی تا آخر میماند که شاکر و صابر باشه، که اون آیه‌ای که از حضرت زهرا سلام الله علیها خوندم، سید الله و شاکرین، علامه تمام بحث رو میاره اونجا روی کلمه شاکرین. حالا فرداش هم انشالله فرصت باشه بیشتر عرض میکنم. میفهمد نشون میده مردم دو دستن، یا مرتد میشن یا شاکر، شکر این نعمت رو به جا میارن که میفهمن خدا بهشون چی داده. و شکر نعمت بینه که اولا بفهمی چی بهت داده، و بعد بفهمی که چی ازت میخواد. اون چیزی که ازت میخواد و وقتی انجام دادی شاکری. اتفاقا اینجا چیکار میکنه؟ وقتی شکر کردی چیکار میکنه؟ نعمت برات نگه میداره؟ چیکار میکنه؟ وقتی شکر کردی چیکار میکنه؟ لرزیدن نکن. پس یا تو موقعیتی هستی که بر میگردی نابود میشی، یا شکر میکنی بیشترش میکنه. اون وسط مسطا نداره که تو همین حالت. این یه جهشه، یه پرتابه، یه پروازه. از این لبه پرتگاه که داری پرت میشی، یا پرواز میکنی یا سقوط. این نیست که همین به موازات این طبقه پنجم همجور میری. این داستان ارتداد و شکره. تو مدینه کدومش رقم خورد؟ ارتدادش رقم خورد. دشمن خارجی هم نزد، این همه دشمن خارجی زور زد اینا رو نابود کنه نتونه. جنگ احزاب رو انداخت، دست به دست هم دادن، ولی مردم مؤمن بودن، پشت هم بودن. توشون البته آدمایی بودن که سوسه بیان. اون ایمانه نگه داشت تو اون موقعیت اینا عمرو ابن عبدود دیدن بعد از الاسلام کلو در برابر همه کفر رفته امیرالمومنین ضربه زده کارو در آورده، این روزها رو دیده اسلام به خودش زمینگیر نشده، رحلت پیغمبر همه رو زمینگیر کرد، هیچ عنصر بیرونی هم نقش نداشت، از تو خدا گرفت، از تو سقیفه رقم خورد، از بیرون کسی برای نه حاکم تعیین نکرد، از بیرون کسی بیت وحی رو آتش نزد، از بیرون کسی دست امیرالمومنین رو نبست، آرزو یهودی ها بود دست امیرالمومنین رو ببندن، خود فک و فامیلاش دستش رو بستن. خیلی توش حرفه، داستان ارتداد اینه دیگه، از بیرون نمیخوری، از تو میخوری. این قضیه که رقم خورد در مدینه بعد از رحلت پیغمبر. حالا آیات دیگه هم هستش، حالا فردا شب بهش میپردازم در مورد ارتداد. کار به کجا رسید؟ چی شد اصلا؟ چی شد؟ یهو اصلا کی فکرشو میکرد؟ سرعت این همین که فهمو سرعان ما احدثتو، شتاب این حوادث خیلی بالا بود، به ذهن کسی نمی آمد اینجور وقایعی رقم بخوره، به ذهن کسی نمی آمد بعد قدیر کسی بتونه به علی انتقاد بکنه. یهو بعد دو ماه دیدن که دستشو بستن با سر اوریان دارن تو خیابونا میچرخوننش، یهودی ها نتونستن این کار با امیرالمومنین بکنن، قریشی ها نتونستن این کار بکنن، این همه میدان دید، این همه جنگ دید، این همه جنگاور روبروش بود، آرزوی اونا بود که توی جنگی دست علی رو این شکلی ببندن، تحقیرش بکنن. اونا نتونستن، کسایی که ادعا دارن خلیفه رسول الله هن، اینا این کارو کردن. خیلی اینا عجیبه. یهودیا در مدینه حرمت فاطمه زهرا رو نگه می‌داشتن، امیرالمومنین اون روزهای گرسنگی رفت از یهودی قرض گرفت، یهودی قرض داد به دختر پیغمبر، اهل ذمه بودن، اینا حرمت فاطمه رو نگه داشتن تو مدینه، مسیحی ها حرمت فاطمه رو نگه داشتن تو مدینه. اسیر اومد در خونه فاطمه رو زد و یات امونت تاوم علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، اسیر که مسلمون نبود، اونم با احترام، اونم اومد در زد پشت در خونه علی و فاطمه، در زد، اسیر اینجا اومد در زد، اسیر اینجا اومد گدایی و درخواست کرد. حتی همون اسیر کافرش، همون یهودیش هم فکر نمی کرد یه روزی به این در اینجور تعرضی بشه، اینجور جسارتی بشه. کی کرد؟ از تو خودشون. خیلی اینا عجیب و دردناک و ترسناکه، از تو خودشون. یا الله، این اون خونه یه که همه میدونن، همه دیده بودن رسول الله بعد هر نماز پشت این در میستاد، در میزد بعد هر نماز، بعد تازه در که باز میشد اول استیزان میکرد بنابرای دستور قرآن و استیناس میکرد، حتی تستعنسو سلام میداد، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. بعد از داخل منزل فاطمه زهرا میآمد، پاسخ رو با گرما و محبت میداد، تازه پیغمبر وارد خانه میشد. هنوز چند روز گذشته؟ دو هفته؟ سه هفته؟ چقدر؟ هنوز این در جای دست پیغمبر روشه، هنوز تو گوشا صدای در زدن پیغمبر میاد، هنوز رد قدم پیغمبر در این درگاهه، هنوز این در بوی پیغمبر میده که بوی آتش ورش داشت این در رو، با هیزم پشت این در اومدن. کی فکرشو میکرد که حتی یهودی ها این جرأت رو به خودشون بدن که پشت در خونه علی و فاطمه هیزم بیارن؟ یهو دیدن که همه این سرانی که تو جنگ ها همیشه کنار هم بودن، اینا هیزم آوردن پشت در خونه علی و فاطمه، اینا خیلی ترسناکه، خیلی ترسناکه. اینا باید با ناله ها و استغاثه ها از خدا تمنا کرد که گرفتار این فتنه ها نشیم، گرفتار این مصیبت ها نشیم. کی فکر میکرد تو این مدینه ای که همه رزماوری و جنگاوری و دلاوری علی رو دیدن، دستای بسته علی رو ببینن، بکشوننش توی خیابون و کوچه به سمت مسجد؟ کی فکر میکرد این مسجدی که همه درها به روش بسته شد، صد دل ابواب الا بابه، همه درها رو پیغمبر بس، هیچ دری مستقیم به روی مسجد باز نمیشد، یه در باز بود که هر وقت خواست بیاد اصلا از اینجا تردد کنه در هر حالتی. اونم امیرالمومنین بود که انه این مسجد خونه علیه. پیغمبر این شکلی معرفی کرد به این مردم که در خونه او رو نمیبندم، چون بین خونه علی و این مسجد تفاوتی نیست، اینجا خونه علیه، هر وقت خواست و هر جور خواست بیاد. کی فکر میکرد یه روزی کسی تو این مسجد علی رو در حالی ببینه که شمشیر رو فرقش گذاشته، با اجبار ازش بیعت میخوان؟ اونم کی؟ وقتی که همه هنوز چشما تره برای پیغمبر، هنوز این محراب و این منبر بوی پیغمبر میده، اون دستی که چند روز قبل پیغمبر برده بالا رو حالا به زور میخوان بچسبونن به دست یکی دیگه. چقدر این صحنه ها عجیبه. اینا بود که انقدر این مادر ما ناله زد، انقدر گریه کرد، انقدر فغان کرد، ولی چه کردن این نامرد و من نگفتن بسته دیگه، خسته شدیم، چقدر گریه میکنی؟ یا شب گریه کن یا روز گریه کن، فدای این مادر. تو مسجد رفت برای خطبه، هی فرمود و علمو انی فاطمه بنت نبیکم، چند بار فرمود من فاطمم، دختر پیغمبرتون. لااقل این احساسات جریحه دار بشه، این عواطف یه کاری بکنه، انگار نه انگار. حالا این بانو خودش سیده نساء عالمینه، کنگره عرشه، به اینا که اعتنا نکردن، حتی به اون محبتی که پیغمبر به او داشت هم اعتنا نکردن. احترام های ابتدایی که برای هر کسی تو این عالم فرمانده تو میدان شهید میشد، فرمانده درجه چندم، احترام زن و بچهش رو تو شهر نگه میداشتن، همون قدم برای فاطمه احترام نکردن تو مدینه، همون قد احترام نذاشتن، به اندازه یه مسلمان معمولی احترام نذاشتن. من روزم رو بخونم، عرضم رو تمام کنم. خیلی این روزه روزه سنگینیست، همش رو نمیتونم البته بخونم. در اون نامه‌ای که خلیفه دوم به معاویه نوشت که شهر داد چه کرد با این خانه و اهلش، که میگه اومدم پشت در و دستور دادم که هیزم جمع بکنن، هلو موفی جمع الحطب، دستور دادن برن هیزم بیارن، رفتن و آوردن و میگه که گفتم انی مزرمها، آتیش میزنم خونه رو. صدای بانو پشت در اومد، یا عدو و الله و عدو و رسوله و عدو و امیر المؤمن، دشمن خدا و پیغمبر و امیر المؤمنین. فضربت فاطمتو یدیها من الباب تمنعنی من فتحه، دستهاشو پشت در گذاشت که من نتونم داخل بشم. این همون دریه که شرح کردم براتون اوضاعش. فرمتهو، دستاشو انداختم، فتصعب علیه، سفت خودشو پشت در نگه داشت. من عذر میخوام، سخته این روزه، خدا وکیلی روزه سخته، از امام رضا عذر میخوام اینطور شرح حال مادرشون رو بخوام بگم. فضربت و کفیها به صوت، دست ها رو از پشت در با تازیانه انداختم. فعلم مها صدای نالش بلند شد. فسمعت لها زفیرن و بکا، دیدم صدای گریه فاطمه بلند شده، صدای نالش بلند شده. فکت تو ان علین و انقلب ان الباب، نزدیک بود که نرم بشم از پشت در برگردم، ولی یادم اومد فذکر تو احقاد علی، کینه های علی یادم اومد، و ولو اهو فی دماء صنادید العرب، یادم اومد چه کسایی رو از ما کشت علی. یادم اومد از کید، حالا دیگه تعبیر خیلی تنده نمیتونم بخونم، کید پیامبر معاذ الله، فرکلت الباب. با پا در رو فشار دادم. یا صاحب از زمان، وقد السقد احشاءها بالباب تترسو. ببین بانو چه کرد، ببین چه کرد، ببین چی جور مایه گذاشت، چی جور خرج کرد. میگه این خانم بارداره، حملش رو پشت در سپر کرد. و سمعتها و قد صرخت صرختن، شیونی کشید فاطمه. حسبتها قد جعلت اهل المدینه اسفلا، گفتم الان مدینه زیر و رو میشه. بایدم زیر و رو میشد. اون مردمی که این صدا رو شنیدن چه کردن؟ هیچ، انگار نه انگار. وسط روز این اتفاق، جوری چشم مردمه، وسط خیابان و کوچه است، انگار نه انگار. حالا چه کرد؟ اینجا بانو چه کرد؟ قالت یا ابتا یا رسول الله، بین اون در و دیوار با اون وضعیت، باز ببین حالا داره نجوا میکنه، داره درد میبره پیش پیغمبر، تظلم میکنه، بازم داره یه چیزی میگه که حقیقت روشن بشه برای این مردم، بفهمن، تکون بخورن، بیان. صدا زد یا ابتا، بابا جان، یا رسول الله، ها کذا کان یفعلو به حبیبتک و ابنتک، یعنی واقعا رواست با محبوب دل تو، با دختر تو اینطور رفتار کنن؟ رواست همچین رفتاری؟ جمله آخر رو بگم، ببخشید. اینجا صدا زد آه یا فزه الیک فخوزینی، فز تو بیا، نوبت توه، کار کار توه. فقط والله قتل ما فی احشایی، بیا که بچه‌مو کشته. نمیدونم یه بار تا آخرم بگم یا نه، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. این دومی میگه که اونجا داره از در رد میشه، چقدر این صحنه سنگین بود برای مادرمون، برای امیرالمومنین، چقدر این لحظه سخته، از همه این دردها سختره و بدتره. میگه شنیدم سمعتها تمزخ و هی مستندتون الالجدار، دیدم ناله هایی که یه زن موقع زایمان داره از فاطمه بلنده و هی خودشو داره به در و دیوار میکشه. لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما. قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا از سائه از سفره با برکت فاطمه زهرا صدیقه طاهره متنعم بفرما. شب اول قبل بی بی دو عالم به فریادمون برسان. خدایا به فضل و کرمت نعمتهای بیشماری که به ما دادی، خصوصا نعمت این رهبر حکیم و فرزان، نعمت این انقلاب، نعمت این پیشرفتهای زیر سایه این انقلاب، به فضل و کرمت از ما مگیر، ما رو شاکر این نعمات قرار بده. خدایا روح بلند امام و شهدا، خصوصا شهید سید حسن نصرالله، شهدای مقاومت، از سایه مهمان مادرشون صدیقه طاهره قرار بده. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما. اسرائیل و آمریکا نیست و نابود بفرما. بیماران اسلام، حاجتمندان، حاجت روا بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.